ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. با سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. در جریان این ساعت در پهلوی گزارش ها مطالب جالبی که داریم، خبرهای مهم و تازه جهان و افغانستان را هم با شما خواهیم داشت. در جریان گزارش ها میشنوید که رئیس حافظ صلح سازمان ملل متحد میگوید زمان آن فرا رسیده تا جامعه بین المللی اقدامات جدی را روی دست بگیرد تا افغان ها خود مسئولیت آینده کشورشان را عهده‌دار شوند. در این جریان همچنان میشنوید که یک هیئت 8 نفری کمیسیون امنیتی مشران جرگه به رهبری رئیس این کمیسیون شیر محمد آخوندزاده به ولایت قندهار رفته است. آقای آخوندزاده در یک نشست خبری هشدار داده، گفت اگر حکومت برای حل مشکلات امنیتی قندهار اقدام نکند، وضعیت امنیتی این ولایت خیلی وخیم خواهد شد. از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز هم در نقاط مختلف افغانستان گزارش ها و مطالب جالبه به شما داریم. و همچنان در گزارش دیگر می شنوید که یونیسف یا صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان بدترین جای برای زندگی کودکان است. یونیسف میگوید که تعداد زیادی از کودکان افغان مجبور میشوند تا کشورشان را ترک کنند و علت آن هم فقر و نبود کار و نبود زمینه خوب زندگی در کشورشان هست. در یک گزارش مفصل رویدادهای مهم سال گذشته هجری شمسی را هم مرور خواهیم کرد و میشنوید که چه رویدادهای عمده در جریان یک سال رخ داده است. و همچنان در برنامه انتخاب هفته احمد تکل با شما شخصیت و خبرساز ای هفته رادیو آزادی را معرفی خواهد کرد. اما پیش از همه این مسائل و گزارش ها، خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون بشنوید.
یک آیت 8 نفری کمیسیون امنیتی مشران جرگه به رهبری شیر محمد آخوندزاده رئیس این کمیسیون به ولایت قندهار سفر کرده است. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز صلاحیت اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری را در این کشور افزایش داد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و درازمدت با ایالات متحده آمریکا است. یک آیت 8 نفری کمیسیون امنیتی مشران جرگه به رهبری شیر محمد آخوندزاده رئیس این کمیسیون به ولایت قندهار سفر کرده است. آخوندزاده در یک نشست خبری هشدار داده، گفت اگر حکومت برای حل مشکلات امنیتی قندهار اقدام نکند، وضعیت امنیتی این ولایت خیلی وخیم خواهد شد. او گفت تلاش میکند تا حکومت نیروهای بیشتر را به قندهار بفرستد و از خراب شدن اوضاع در این ولایت جلوگیری کند. آخوندزاده افزود تعداد از مناطق ولایت قندهار که اکنون در کنترل طالبان است باید از وجود نیروهای مخالف مسلح حکومت پاک شوند، در غیر آن حفظ امنیت قندهار ناممکن خواهد بود. از مدت به این سو نیروهای افغان و بین‌المللی از راه اندازی عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار سخن میگویند. اخیراً یک قماندان نیروهای ناتو گفت مرحله نخست عملیات نیروهای افغان و نیروهای بین‌المللی در قندهار آغاز شده است. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز صلاحیت اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری در این کشور را افزایش داد. بعد از امضای فرمان، رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران گفت این اقدام گام مهمی به خاطر تلاش‌های مبارزه علیه فساد اداری و رشوه‌خوری در کشور می باشد. بر اساس این فرمان، اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری حالا اجازه تحقیق مسائل مربوط به فساد اداری را دارد. رئیس جمهور کرزی در مورد صلاحیت‌های این اداره چنین گفت:
در کوشش های ما برای مبارزه علیه فساد اداری و رشوت و اختلاس در کشور ماست، برای عثمانی صاحب و برای اداریشان برای صلاحیت بیشتر و محکمتر که به اینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپرداشته کابیمی میخواییم انشالله که به درد ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
قبلا این اداره تنها صلاحیت داشت تا قضای فساد اداری را برای پلیس و سرنوالی ارائه کند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و درازمدت با ایالات متحده آمریکا است. قرار است قریشی با همتای آمریکاییش هیلری کلینتون به تاریخ 24 مارچ سال جاری در واشنگتن با هم ملاقات کنند و درباره همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور مذاکره نمایند. بر اساس گزارش‌ها قرار است پاکستان پیشنهاد همکاری‌ها را در 10 موضوع حیاتی نماید که شامل مبارزه علیه تروریسم، اقتصاد، تعلیم و تربیه، امنیت منطقه‌ای، زراعت و تکنولوژی میباشد. ولادیمیر پوتین صدراعظم روسیه دیروز گفت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران تا تابستان سال جاری میلادی راه اندازی خواهد شد. از دهه 90 به این طرف روسیه ایران را در ساختن نیروگاه هسته‌ای بوشهر همکاری میکند، ولی راه اندازی این نیروگاه آهسته بوده و چندین بار به تعویق افتاده است. حرف‌های پوتین یکی از روشن‌ترین اظهارات مقامات روسیه در مورد نیروگاه جنجال برانگیز هسته‌ای بوشهر است که چه وقت به فعالیت آغاز خواهد کرد. این در حال است که قدرت‌های غربی ترس دارند که ایران به طور مخفی می‌خواهد سلاح هسته‌ای به دست آورد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون سفرش به روسیه را امروز با دیدار با صدراعظم روسیه ولادیمیر پوتین پایان می‌دهد. انتظار می‌رود مذاکرات میان پوتین و کلینتون روی پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای دو کشور متمرکز باشد. کلینتون گفته است دو کشور به زودی این پیمان را امضا خواهد کرد. در همین حال بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از مسکو دیدن میکرد. بانکیمون از روسیه و آمریکا خواسته است تا به زودی این پیمان را امضا کند. و به اساس یک خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره گام‌های مشخص در مورد روند صلح میان اسرائیل و فلسطین بحث کردند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است در اوایل هفته آینده جورج میچل نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه به منطقه خواهد رفت و با رهبران اسرائیل و فلسطین مذاکره خواهد کرد. روابط میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا پس از آن اندکی خدشه‌دار شد که اسرائیل از اعمار منازل رهایشی جدید برای یهودیان در بیت المقدس شرقی خبر داد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنیدید و آنچه در ادامه این برنامه جا دارند این مطالب و گزارش هاند. سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی باید تلاشهایش را برای سپردن مسئولیت افغانستان به مردم این کشور افزایش دهد. قرار است به زودی عملیات گسترده نظامی در ولایت کندوز آغاز شود.
و عملیات معاصر خواهد بود که مردم عمیقاً با همه امکانات پشتیبانی خود میکنند.
یونیسف میگوید افغانستان بدترین جای برای زندگی کودکان است. در همین مورد، در همین برنامه گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و همچنان از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز به شما خواهیم گفت و برنامه انتخاب هفته را و شخصیت انتخاب هفته را هم داریم که در او شخصیت هفته و خبرساز هفته رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. سازمان ملل متحد میگوید جامعه جهانی تلاش‌هایش را برای سپردن مسئولیت افغانستان به مردم این کشور باید افزایش دهد. این سخن را یک مقام بلندرتبه سازمان ملل متحد به شورای امنیت پیشنهاد کرد. جزئیات بیشتر را خالد مفتون دارد.
رئیس حافظ صلح سازمان ملل متحد دیروز گفت زمان آن فرا رسیده تا جامعه بین المللی اقدامات جدی را روی دست بگیرد و به افغانها اجازه دهد تا مسئولیت آیندهشان را خود به دست گیرند و روند افغانی شدن فراتر از یک شعار باشد. آلن لی رای به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که حکومت افغانستان قانوناً آرزومند است تا رهبری کشور را به عهده گیرد. در صورتی که مسئولیت برای افغانها داده نشود، جامعه جهانی به خاطر رسیدن به اهداف خود در این کشور قبول خطر کرده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می نویسد، به گفته رای، مالکیت در هر دو بخش یعنی نظامی و ملکی برای افغانها داده شود و جامعه بین المللی این کشور را در این راستا همکاری نماید. ظاهر تنین سفیر و نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته است در سال جاری حکومت افغانستان چالش‌های رهبری را به عهده گرفته و اولویت حکومت افغانی ساختن است، بدین معنی که افغان‌ها در تمام عرصه‌ها مسئولیت را به عهده بگیرند. به گفته تنین سال مصروف پیش روی افغانستان قرار دارد و این یک آزمایش برای قوت افغان‌هاست و با کمک جامعه بین المللی افغانستان به مسیر موفقیت روان خواهد شد. اسوسییتد پرس میگوید اظهارات لی رای بر اساس آخرین گزارش بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد بوده است. در این گزارش آمده است که 3 ماه آینده مصروف ترین زمان برای افغانستان است. این در حال است که آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان جرگه صلح را در ماه ثور سال آینده به خاطر مصالحه ملی فراخوانده است. اسوشیتد پرس می نویسد در ماه جون افغانستان برای اولین بار کنفرانس بین المللی را در کابل برگزار می کند که به گفته لیروی آغاز سیستماتیک روند افغانی شدن را نشان می دهد تا این کشور اولویت ها و پروگرام های خدا به خاطر جلب کمک ارائه کند. در حالی که عملیات نظامی جریان دارد، آمادگی برای انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر گرفته شود. به گفته بان کی مون این رویدادها ممکن اساس ساختار را برای مرحله انتقالی بگذارد تا افغانها نقش رهبری بزرگتر را به عهده بگیرند. بان کی مون میگوید تمرکز مرحله انتقالی این است تا حاکمیت افغانها واقعی گردد. به گفته وی بدون ظرفیت و مسئولیت حاکمیت نمیتواند وجود داشته باشد و هدف مرحله انتقالی این است تا اطمینان حاصل شود که حکومت افغانستان هم ظرفیت دارد و هم میتواند مسئولیت را به خاطر تطبیق حاکمیت واقعی به عهده گیرد. بان کی مون همچنان هشدار داد در صورتی که جامعه جهانی حکومت افغانستان را کنار بگذارد، مرحله انتقالی به چالش مواجه خواهد گردید. بان کی مون همچنان خواهان ذهنیت جدیدی که نشان دهنده احترام بیشتر برای افغانها باشد شد، زیرا به گفته وی افغانها کشورشان را خود بهتر میشناسند. در این حال لی روی گفته است که حکومت افغانستان باید نشان دهد که در روند مرحله انتقالی حساب‌ده است و می تواند تا از مرحله انتقالی موفقانه بگذرد. به گفته زایرتنین اولین گام این است تا حرکت طالبان معکوس شود و امنیت در سراسر کشور تامین گردد. تنین همچنان گفت با کمک جامعه بین المللی پروسه تربیه پلیس و اردو به تدریج شرایط را فراهم خواهد کرد تا مسئولیت امنیتی را از قوای خارجی بگیرند. با گفته تنین با کمک جامعه جهانی افغانستان در 5 سال آینده تمام مسئولیت‌ها را به عهده خواهد گرفت. وی همچنان تاکید کرد که پروسه مصالحه ملی و انتخابات باید افغانی باشد. در ماه گذشته رئیس جمهور آمد کرزی فرمانی را صادر کرد که برایش اجازه تعیین تمام 5 عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی را میداد. این فرمان رئیس جمهور کرزی مورد انتقاد قرار گرفت و در نتیجه در ماه جاری کرزی از تصمیم خود گشت و اجازه داد تا 2 عضو این کمیسیون از اتباعی خارجی تعیین گردد.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
بله منتظر باشید، فقط 2 روز دیگه در جریان روز نوروز با شما خبرساز این سال با معذرت شخصیت سال رادیو آزادی را با شما معرفی خواهیم کرد. البته خبرساز هفته را در آخر همین ساعت در برنامه که در جریان هست با شما معرفی خواهیم کرد، در برنامه انتخاب هفته که احمد تکل تهیه کرده. و اما اکنون گزارش دیگری در سال روان هجری شمسی که در پایان آن رسیدیم، خونبارترین سال پس از خود رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده است. در این سال به گفته سازمان ملل متحد حدود 5000 غیر نظامی، یعنی 500 غیر نظامی کشته شده اند و در همین مورد تا لحظات بعد گزارش مفصله خواهیم داشت. و اکنون هم سر میزنیم به ولایت کندوز. یک قمندان نیروهای آلمانی گفته است که با همکاری با قوتهای افغان در ولایت کندوز عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد. گزارش ها میرسانند که قبل از این عملیات با کمک شماری از سران قومی در چند ولسوالی با شماری از مخالفین مسلح دولت مذاکرات صلح آغاز شده است. در مورد سالی محمد سالی با مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیتی ولایت کندوز مصاحبه انجام داده است و در نخست در مورد آغاز این عملیات از وی پرسیده.
در مورد پلانگذاری عملیاتی که پیش رو است، زمانش در کدام ساعات اجرا میشد، این برنامه های نظامیش من فکر میکنم محرمیت خود داره. چالش ها و تهدیداتی که سال گذشته یا سال 1388 بهارش وجود داشت، این چالش ها و تهدیدات فعلا وجود نداره. مردم در مجموع، کسایی که در تمام قرا و قصبات و محلاتی که در ولسوالی ها زندگی میکنن، کاملا طرفدار تامین امنیت و همکار جدی نیروهای امنیتی و نیروهای قوای مسلح، هم از اردو هم از پلیس و امنیت ملی هستند.
همی بعض تحرکات را که شما یادآوری کردن که در قسمت کنترل از او مردم عام هم دست با دولت یکی ساخته، گزارش های ما هم از منطقه داشتیم. اگر در این مورد معلومات بتین که در این عملیات که در پلان است در این ولایت آغاز شوه، تنها عساکر جرمنی در او اشتراک خواهد داشت یا قوات های تازه‌دم امریکایی که قرار است به افغانستان بیاید و یا هم بعض از قطعه های از او به افغانستان رسیده، اونا هم در این اشتراک خواهد داشت؟
فیصله‌ای که پلان گذاری شده از سطح بالا هست، با جزئیات این قضیه تو هنوز معلوم نیست که کدام نیروها سهیم هستن و کدام نیروها دیگر هماهنگی مشترک در این فعالیت ماروی اشتراک میکنن. و معمق میفهم که قوات های مسلح ما بخصوص پلیس ولایت کندوز جمع نیروهای اردو در این عملیات سهیم خواد بودن. یکی در سطح بالا کدام ترکیب وجود داره و در سطح رهبری سطح خواهی مسئله می فهمه. عملیاتی که پیش رو هست تا هنوز زمانش معلوم نیست که من قبلا عرض کردم، و عملیات معاصر خواهد بود که مردم عمیقا با همه امکانات پشتیبانی خود می کنه، ولی در روی هم رفته ما با تأثیر زمودتر رئیس جمهوری افغانستان طرحهای مصالحه را با طرفی که نمیخواهم جنگ بکنن، قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و اونا قبول دارن، درک میکنن،
بله،
بخاطر وطن و ملت خود قلبشان میتپه. ما با او افرادی که فعلا علاقمند گفتگو و مصالحه هستن طرح دولت جمهوری اسلامی افغانستان و روشن است.
بله قماندان سر،
میخواهم دوباره جنگ سازماندی بکنن.
بله
در اون موردم وطای نظامی آمادگی خود داره و او ترکیبی نیست که ما تشویش از او را زیاد بکنیم.
بله قماندان صاحب، گزارش های به ما هم رسیده که بعضی از سران ولسوالی های چاردره و ارچی در این قسمت می مذاکره صلح با بعضی از مخالفین دولت در مناطقشان میانجیگری را آغاز کردن. اگر در این مورد معلومات بتین که قبل از شروع عملیات این مذاکرات صلح چی پیشرفت های داشته و تا حال در این قسمت به نظر شما پیشرفت های قابل ملاحظه دیده میشه؟
در پالوی که ما کار توضیحی و میانجیگری مصفده و معززین طرح داریم و همه کسا دعوت میکنیم به اساس مو برنامه مصالحه به طرف صلح و ثبات در کشور، ضرور است که باز اورینتا یا فکتورایی که سرش کار میشه فعلا پیش از وقت است که ما و بسلاح و استقامتها را حساب بکنیم و روشن بکنیم. این مذاکرات بله جریان دارد در تمام استقامتها و ما عملا که در ساحه هستیم میفهمیم که چی دستاوردهای وجود داره، برداشتش از وضعیت ما میفهمیم. مردم قندوز عملا در دفاع از امنیت با نیروهای امنیتی خود سهم فعال گرفته بودن قبلا، فعلا عملا این میانجیگری آغاز شده. ما امیدوار هستیم که این میانجیگری در اکثر نقاطی که تهدید وجود داره ما را در این راستا کمک بکنه، ضرورت به عملیات بسیار جدی و سرتاسری نشه.
گفتگوی بود با قماندان امنیه ولایت کندوز و شنیدید که به زودی قرار است عملیات در ولایت کندوز بر ضد مخالفان مسلح حکومت و راه بیفتد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. حتما قلم و کاغذ گرفتن نامه های زیبایی برای ما بفرستین. و یک بار دیگه تشکر از او کسایی که تا به حال برای ما نامه فرستن فراموش نکنین که نظریات و پیشنهادات شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکند. مقامات در ولایت پروان میگویند با آغاز سال نو فعالیت های ملکی پی آر تی یا گروه بازسازی ولایتی در این ولایت افزایش خواهد یافت. بر اساس گزارش ها در نتیجه سردی هوا و در جریان زمستان فعالیت گروه بازسازی ولایتی در پروان و ولایت های شمال کابل اندک کندتر شده بود. در همین مورد احمد هنایش از پروان گزارش دارد به این شرح.
پیارتیا گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا میگویند با فرارسیدن بهار اجرای برنامه‌های بازسازی در ولایات شمال کابل سرعت بیشتر می‌یابد. یکی از پروژه‌های بزرگ بازسازی و عمرانی که به ارزش نزدیک به 70 میلیون دلار با کمک مالی پیارتی گروه بازسازی ولایتی نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در سال 1388 با اجرا گذاشته شده بود، قیریزی شاهراه پروان بامیان است که این سرک از طریق داخل دره غربان به کوتل شبر بامیان وصل می شود. انجینر محمد انور سیاوش، یک تن از مسئولین بخش تکنیکی پیارتی نیروهای آمریکایی در میدان هوایی بگرام، در مورد این پروژه اخیراً به رادیو آزادی گفت زمستان روند کار قیریزی این شاهراه را با کندی روبرو کرده بود، اما با فرارسیدن بهار کار این پروژه شدت خواهد یافت.
جزء اساسی اهمیتی سرک است که سرک یک سرک عمومی شاهراست بین شاهراهای افغانستان و همچنان این سرک در آینده یک سرک بین‌المللی است که میتونه از تورخم به طرف غرب، به طرف شمال و به طرف جنوب و کشورها را با یکدیگر وصل بکنه. اهمیت این سرک بسیار عمده است در مسائل اقتصادی و سیاسی اجتماعی، بسیار تاثیرات مثبت دارد. کار ما الحمدلله در سایه سکشن دو که ما این کار را به 5 قسمت تقسیم کردیم تا سایه درازگرد رسیده. کار انبارکاری سرک با رسیدن فصل بهار امیدوار هستیم که تمام کارهای زیرسازی سرک تکمیل شود، در ماه‌های ثور یا جوزا کار قریزی سرک شروع شود.
مسئولین پیارتی بگرام همچنان میگویند با راه اندازی پروژه 70 میلیون دلاری قریزی شاهراه پروان بامیان حدود 500 نفر از باشندگان محل شامل کار شده اند. شماری از کسانی که در این پروژه از باشندگان محل کار میکنند میگویند برای آنان مصروفیت خوب و سالم ایجاد شده است.
اسم ما عبدالقادر است. اینجا کار میکنیم، سرک جور میشه دیگه در منطقه خودم، اینجا خانه ما ماست، کار میکنیم. دونی ساد افغانی میتبخ شما روز نان میتن دیگه، ما در کار از این کار میکنیم. شامل کار کسایی که مجبوره در غریب است، مقصد لازمات کار داشته باشه میتیم، کار برش میتن دیگه میترسه.
با گفته مقامات پس از به انجام رسیدن پروژه قیریزی شاهراه پروان بامیان که در بهار سال نو کاریان سرعت داده می شود، فرصت برای بازسازی و نوسازی تونل شاهراه سالنگ مساعد خواهد شد. زیرا وزارت فواید عامه افغانستان می گوید شاهراه پروان بامیان که از طریق دره غربان عبور می کند می تواند آلترناتیوی برای شاهراه سالنگ باشد که شمال افغانستان را با مرکز و ولایات شرقی این کشور وصل می کند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
شنیدید که با آغاز سال نو قرار است برنامه‌های نو از طرف پیارتی یا گروه بازسازی ولایتی در ولایت‌های شمال کابل برگزار شود. با آغاز سال نو فقط 2 روز باقی مانده، آیا آمادگی برگزاری جشن نوروز دارین؟ 7 میوه و 7 سین آماده کردین؟ اگر نکردین پس عجله کنین. قرار است جشن نوروز امسال در مراسم گسترده در سراسر افغانستان تجلیل شود. سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس کمیسیون برگزاری جشن نوروز، در گفتگوی با رادیو دی گفت برنامه‌های خاص برای تجلیل از جشن نوروز امسال روی دست گرفته شده. حمید پژمان و جزئیات بیشتر از کابل.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و رئیس کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز در گفتشوندی به رادیو آزادی گفت امسال جشن نوروز و سال نو هجری شمسی به شکل شایسته آن تجلیل خواهد شد و مراسم اصلی نوروز در تپه بادامباغ صورت می‌گیرد. دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، گفت برنامه‌های ذوقی و فرهنگی از جانب رادیو و تلویزیون ملی و همچنان نشر برنامه‌های ذوقی و فرهنگی از جانب سایر نهادها نیز در این کشور در نظر گرفته شده است.
ما کوشش کردیم که برنامه‌های جشن نوروز امسال رنگین‌تر باشه و ملت ما را در سرآغاز بهار نو به سوی فرحت و واقعا شادمانی کامل ببره. به این مناسبت هم در شب نوروز برنامه‌هایی هست و هم در بادامباغ بر محفل اصلی نوروز و با کمک شاروالی محترم کابل کوشش کردیم که برنامه‌های بسیار متنوعی داشته باشیم.
شاروالی کابل امسال با مناسبت فرارسیدن سال نو ضمن سایر اقدامات کار نصب چراغ‌های زینتی را در شهر کابل آغاز کرده است. همچنان در اکثر جاده‌های شهر بیرق‌های سرنگ دولت افغانستان به چشم می‌خورد. انجینیر محمد یونس، نماینده شاروالی کابل، در صحبت به رادیو آزادی گفت شاروالی کابل امسال کوشیده است تا تحسین شهر کابل به صورت بهتر صورت گیرد.
شهروالی کابل پروگرام جشنی را ترتیب کرده که از ساعت 7 تا 1 شب این پروگرام ادامه می داشته باشه و همچنان وظایفی که داره در قبال تنظیم جشن دهقان، تزیین جاده هاست با بیرق ها و شعار هاست و همچنان برافراشتن علم زیارت سخی هست که در کارتی سخی شهروالی کابل دو طرف سرک های متصل به زیارت دنی روزای اخیر پیروزیش تکمیل کرد و اونجا پایه ها رو نصب کردیم، گروپ های تنویر رو نصب کردیم و در مراسم برافراشته شدن طوق مندوی های با قاضی و مندوی مرکزی اشتراک میکنه.
دولت افغانستان از یک مو به این طرف کمیسیون ویژه‌ای را به هدف تجلیل شایسته سال نو و جشن نوروز توظیف کرده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تاریخ 15 اوت مراسم نهارشانی را در سراسر افغانستان آغاز کرده و به گفته مسئولان وزارت زراعت امسال در نظر است تا حدود 3 میلیون نهال مسمر و زینتی در سراسر این کشور قرض گردد. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز در کابل شنیدید. در همچنان در شهر جلال آباد آمادگی های زیاد وجود دارد تا جشن نوروز به طور ویژه و خاص امسال برگزار شود. مقامات در فاریاب هم آمادگی ها برای جشن نوروز را با پاکاری شهر آغاز کردند. باشندگان فرا هم برای نوروز برنامه های دارند که همکارم در ولایت فرا با شماره از مردم صحبت کرده و از آمادگی های اونا برای جشن نوروز پرسیده.
بهم نام شیر احمد است، نصری تخلص میکنم یک از می باشندگان ولایت فرا و همچنان استاد به مکتب قسم اول ابو نصر فرا. بله، آمادگی خود به صورت خاص نگرفته، خب بازم یک با دوستا می تفاهم کردیم که باید بریم به میله با دوستا خشاندا گفتن یک جاشیم همین روز به صورت احسن زو تجلیل کنیم. پس به صورت عموم در ولایت فرا تقریبا 85 الی 90 درصد امنیت به صورت عموم تامین است و شما از جای گفته اگر توان ما باشه ما به کوی بکش باران خواهیم رفتیم، چون یک بسیار یک جای خوبه، جای دیدنیه، بسیار یک جایی که است که باید آدم بری از او یک دفعه دیدن بکنه.
تشکر برادر تند این جناب محمد داوودی که از دکاندارای شرف فرا. والله قسمه که معلومه همیشه مردم افغانستان به این روزای نوروز و عید احترام خاص دارن. روز نوروز اگه خدا خواسته بود زنده بودیم، روزای نوروز هم دو روز سه روزه به حساب تفریح است.
شماره از باشندگان ولایت فرا در رابطه با آمادگی هایشون برای نوروز حرف می زدن. اکنون هم سر می زنیم به روسیه. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران تا تابستان سال جاری میلادی را اندازی خواهد شد. از دهه 90 به این طرف روسیه ایران را در ساختن نیروگاه های هسته‌ای بوشهر همکاری می کند، ولی راه اندازی این نیروگاه و آغاز کار این نیروگاه آهسته بوده و چندین بار به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگویند که واشنگتن و مسکو به خاطر توافق پیمان جدید سلاح‌های استراتژیک بسیار نزدیک شدند. ولی مشکل دیگر در مورد یک موضوع عمده یعنی دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای باقی مانده است. زیرا روسیه اعلام کرد که ایران را در ساختن اولین ریاکتور اتمی آن کشور همکاری میکند. در یک کنفرانس مشترک با امتای آمریکاییش لاوروف گفت مذاکره کنندگان دو کشور تقریبا تلاش‌های خود را به خاطر توافق جدیدی که جایگزین استارت یا پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای شود تکمیل کردند. لاوروف در مورد چنین میگوید:
ми довольны тем, как переговорщики выполняют указания двух президентов. Президенты лично контролируют.
ما خوشحالیم که مذاکره کنندگان ادایت رؤسای جمهورشان را انجام می‌دهند. این موضوع تحت کنترل رؤسای جمهور است و حال دلایل وجود دارد که بگویم به توافق نزدیک شده‌ایم.
На завершающую часть финишного отрезка.
کلینتون همچنان خوشبینی های مشابه را اظهار کرده و گفته که مذاکره کنندگان دو کشور در ژنو پیشرفت های اساسی در مورد پیمان داشتند و همچنان علاوه کرد که طرفین به زودی به توافق نهایی خواهند رسید. به گفته کلینتون
We believe that this reset of the relationship has led to much greater cooperation, coordination and a constructive
ما به این باور هستیم که اثرگیری روابط سبب همکاری و هماهنگی های بیشتر در راستای مشوره های جاری در مسائل مختلف شده که هم برای روابط دو جانبه اهمیت دارد و هم در سطح جهانی که هر دو کشور با آن مواجهند مهم است.
The global issues that we both are facing.
کلینتون همچنان گفت بحث در مورد موقعیت و زمان توافق جدید جریان دارد، ولی زمان دقیق امضای پیمان جدید را مشخص نکرد. قبل از ملاقات با کلینتون، لاوروف گفته بود که آمریکا بیش از این دشمن نبوده، ولی تا حال یک دوست هم نیست. این اظهارات را اینترفکس گزارش داد. لاوروف همچنان گفته است روابط وی با کلینتون سازنده است و علاوه کرد که اوباما و مدویدوف رؤسای جمهور دو کشور یک وجه مشترک دارند و آن اعتماد است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا پیمان جدید را با روسیه در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای ببندد. در جریان سفرش در ماه جولای سال گذشته، اوباما و امتای روسیه‌اش مدویدوف با همدیگر وعده کردند که هر یک کشورها بین 1500 و 1675 کلاهک هسته‌ای خود را از بین ببرند. رؤسای جمهور دو کشور تاکید کردند تا توافق جدید هر چه زودتر امضا شود، ولی روند امضا به دلایل مثل رسیدگی به پروسیجرها و پلان آمریکا مبنی بر ساختن سیستم دفاعی اروپا از پیشرفت باز مانده بود. در جریان سفر دو روزه از مسکو توقع می رود تا کلینتون در مورد تلاش های آمریکا مبنی بر تعزیرات بیشتر بالای ایران و پروسه صلح شرقی میانه نیز با مقامات روسی گفتگو نماید. قرار است کلینتون امروز با اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد در مورد آخرین انکشافات روند صلح شرقی میانه نیز صحبت نماید. قرار است وی امروز با رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کند.
ساعت 11:30 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون میشنوید.
یک آیت 8 نفری کمیسیون امنیتی مشران جرگه به رهبری شیر محمد آخوندزاده رئیس این کمیسیون به ولایت قندهار سفر کرده است. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز صلاحیت اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری را در آن کشور افزایش داد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش در تلاش همکاری گسترده و درازمدت با ایالات متحده آمریکا است. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیروز گفت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران تا تابستان سال جاری میلادی راه اندازی خواهد شد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون سفرش به روسیه را امروز با دیدار با صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین پایان می‌دهد. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو درباره گام‌های مشخص در مورد روند صلح میان اسرائیل و فلسطین بحث و گفتگو می‌نمایند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در سال روان هجری شمسی که در پایان آن رسیدیم، البته سال روان جاری شمسی که در پایان آن رسیدیم، خونبارترین سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان خوانده شده است. در این سال به گفته سازمان ملل متحد حدود 5000 غیر نظامی کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید بیشترین تلفات را در نیروهای امنیتی پلیس متحمل شده و همچنین از کشته شدن 4500 مخالف مسلح دولت در این یک سال گزارش هایی میرسد. قادر حبیب مرور بر رویدادهای مهم امنیتی سال کرده و گزارش تهیه کرده است به این شرح.
سالی که در پایان آن قرار داریم با امیدواری های زیاد برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان آغاز شد، اما دیر نبود که باز هم بله صدای یک انفجار شنیده شد که انفجارها، گلوله‌باری‌ها، بمباری‌ها و گروگانگیری‌ها را در پی داشت. در هفته اول سال 1388 باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی‌اش را برای افغانستان و پاکستان اعلام کرد که هدف از آن در نهایت برقراری صلح و ثبات در افغانستان خوانده شده است. اما اینک یک سال از اعلام این استراتژی می‌گذرد که استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان و تصمیم افزایش 30000 سرباز آمریکایی و 10000 سرباز سایر کشورهای متحده ناتو را در افغانستان به دنبال داشت. با دستور اعزام 30000 سرباز اضافی به افغانستان، رئیس جمهور اوباما اعلام کرد که خروج تدریجی این نیروها از ماه جولای سال 2011 آغاز خواهد شد. در استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان، در کنار افزایش نیرو، روی گسترش تلاش‌ها در بخش ملکی نیز تاکید شده است. در راستای هم آهنگ ساختن فعالیت‌های نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، جنرال استنلی مک‌کریستل به حیث قمندان تمام قوای آمریکایی به شمول نیروهای پیاده بحری و نیروهای خاص آمریکا تعیین گردید. البته باز هم بعضی قطعات از نیروهای خاص خارج از صلاحیت او عمل خواهند کرد. چندین عملیات بزرگ نه تنها در جنوب افغانستان بلکه در شمال کشور نیز راه اندازی گردید. از آنجایی که جنرال مک‌کریستل روی جلوگیری از تلفات ملکیان و به دست آوردن حمایت مردم تاکید داشت، مقامات در برخی از موارد به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی از کندی عملیات نظامی سخن گفتند، ولی با این همه صدها غیر نظامی به شمول حدود 100 تن تنها در بمباران قندوز، ده ها تن دیگر در لغمان، اروزگان و هلمند در اثر عملیات نیروهای بین المللی کشته شدند. تلفات ملکیان در قندوز باعث بحران سیاسی در آلمان و استعفای وزیر دفاع آن کشور گردید، اما مقامات نیروهای بین المللی میگویند با اتخاذ هر نوع اقدام جلوگیری از تلفات ملکیان در جنگ ضد شورش به طور 100% بسیار دشوار میباشد. بریج جنرال اریک ترامبلی سخنگوی ارشد نیروهای ناتو در افغانستان است.
به نظر من آوردن تعداد تلفات ملکی به صفر خیلی مشکل خواهد بود، مگر به فکر من شما می توانید این تعداد را کاهش بدهید. البته فراموش نباید کرد که در اینجا جنگ علیه شورشگران ادامه دارد و ایسف هرگز نمی خواهد قصدن و عمدن و ایرانی بار آورد و مردم ملکی را از بین ببرد. برعکس شورشگران و یا جنایتکاران عمدن به این عمل دست می زنند و مردم افغانستان را می کشند.
از سوی دیگر کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان اخیراً گفت با تغییر در استراتژی نیروهای بین المللی در افغانستان طی 6 ماه گذشته تلفات افراد ملکی کاهش یافته است. در یک گزارش سازمان ملل متحد که ماه گذشته انتشار یافت، 70% تلفات افراد ملکی به طالبان و متحدین این گروه نسبت داده شده است. سازمان ملل متحد گفته که 2412 ملکی سال گذشته میلادی در اثر خشونت‌ها در افغانستان کشته شدند که بلندترین رقم تلفات ملکیان در یک سال طی 8 سال گذشته می باشد. بر اساس ارقامی که از سوی وزارت داخلی افغانستان ارائه شده، 2157 تن از ملکیان طی خشونت ها در این کشور کشته و بیش از 3700 تن دیگر زخمی شدند. حملات انتحاری و بمب های کنار جاده از عمده ترین ابزار تلفات ملکیان در افغانستان دانسته می شود. برای مهار کردن فعالیت طالبان مسلح و جلوگیری از حملات این گروه در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ماه اسد، عملیات متعدد از سوی نیروهای افغان و بین المللی در نقاط مختلف افغانستان راه اندازی شد. عملیات موسوم به خنجر و پنجه پلنگ در ولایت هلمند، عملیات عقاب در قندوز و دو ماه بعد عملیات گسترده دیگر در نورستان راه اندازی شد. همچنین 3 ماه پیش به دنبال اعلام استراتژی جدید نظامی آمریکا، عملیات قهر کبرا در هلمند برا افتاد. اینک آخرین و بزرگترین عملیات نظامی طی 8 سال گذشته در ولسوالی مارجع هلمند صورت گرفت که این عملیات آغاز پایان عملیات نظامی در افغانستان خوانده شد و در حال حاضر نیز آمادگی به یک عملیات عمده دیگر در قندهار سر دست است. تعدادی به این باور هستند که راه اندازی عملیات متعدد علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان خود یکی از عوامل گسترش خشونت‌ها و بی‌ثباتی در این یک سال در افغانستان بوده است. در سال روان تنها مناطق جنوب غرب و شرق افغانستان شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای بین‌المللی و افغان با طالبان، حملات انتحاری و انفجاری نبود، بلکه مناطق شمال و شمال شرق افغانستان نیز صحنه خشونت‌های گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان بودند. نفوذ طالبان مسلح و سایر گروه‌های مسلح مخالف دولت به مناطق شمال باعث آن شد تا این مناطق یک بار دیگر مورد توجه نیروهای بین‌المللی و افغان قرار بگیرد. فعالیت طالبان در ولایت شمال و شمال شرق عملیات نیروهای بین المللی و افغان را در ولایات قندوز و فاریاب به دنبال داشت که به گفته مقامات در این عملیات ده‌ها تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید از میان نیروهای امنیتی افغان بیشترین تلفات را باز هم نیروهای پلیس ملی متحمل شدند. زمره بشری سخنگوی این وزارت میگوید
ما در سال 1388 1410 تن پلیس شجاع و قهرمانی سرزمین را از دست دادیم و به شهادت رسیدند. ما در سال 1388 2388 تن پلیس زخمی داشتیم که در خط مقدم آوردن امنیت جراحت برداشتند.
به گفته آقای بشری حدود 3000 تن به اتهام اعمال تروریستی و تخریبی در سال 1388 بازداشت شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 4500 تن از مخالفین مسلح دولت در این سال کشته شدند.
4610 تن از دشمنای سرزمین در جریان عملیات‌های مختلف و یا هم در جریان ازیک ماین را کارگزاری می‌کردند، ماین بالای خودشان منفجر شده و از بین رفتند. تکرار میکنم که 4610 تن از دشمنای مسلح افغانستان از بین رفتند و 925 تنشان زخمی شدند.
در طول یک سال اخیر هجری شمسی حدود 600 سرباز نیروهای بین المللی نیز در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند و بیشترین تلفات را در این جمع نیروهای آمریکایی متحمل شدند که این سال خونبارترین سال در ماموریت 8 ساله این نیروها نیز به شمار می رود. مقامات می گویند کمبود در تجهیزات و تسهیلات پلیس و اینکه پلیس به حیث یک گروه جنگی آموزش داده نمی شود عامل اصلی افزایش تلفات این نیرو دانسته می شود. امسال یک پدیده جدیدی که در حملات گروه های شورشی دیده شد حملات بر مراکز شهرها خصوصا شهرهای بزرگ افغانستان بود. شهر کابل حداقل 3 بار صحنه موجی از حملات طالبان قرار گرفت. هتل سرینا یگانه هتل 5 ستاره این شهر، مهمانخانه سازمان ملل متحد در شهر نو، فروشگاه بزرگ افغان در دروازه غربی ارگ ریاست جمهوری و آن هم در روز حلف وفاداری برخی از وزرای کابینه رئیس جمهور حامد کرزی و چندین هتل و مهمانخانه در شهر نو کابل نقاط بودند که مورد حملات جداگانه افراد انتحار کننده مسلح با ماشیندارها قرار گرفتند. باز هم ملکیان بیشتر از همه قربانیان این حملات بودند و مردم عادی بودند که زندگیشان بیشتر از هر کسی دیگر از این حملات متاثر شد.
در فروشگاه بالیا که 4 نفر پتو پشت پیکا و مرمیا و گپ سخن در پیش بود، داخل رفت گفت اگر مرگ دلت هست خواهی میجا باش.
یکم شکسته بسید
تاکوی چند نفر بود؟
ندن ترس خور یکم همون که بخوره که نفسش تنگ است.
بود این پایش بسته که خون میراد
اسم ما غلام سخیز باشنده شهر کابل. ما که مثلا از خانه ما برویم به طرف شهر بریم یا به طرف کار بریم ایتو احساس میکنیم که ما همیال در شهر برامنیم، حال انتحاری میشه، حال یک راکت میایه.
البته در سال 1388 در کنار کابل دیگر شهرها به شمول قندهار، پل علم، خوست، گردیز و جلال آباد نیز مورد رشته حملات مغلق طالبان قرار گرفتند که در این حملات علاوه بر انفجارهای انتحاری درگیری‌های چندین ساعته نیز میان نیروهای دولتی و حمله کنندگان صورت گرفت. شکریه بارگزه یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان افزایش نیروهای بین المللی، عملیات اردوی پاکستان در مناطق سرحدی افغانستان که منجر به فرار طالبان به افغانستان شده و فقر گسترده را از عوامل عمده افزایش بدامنی‌ها در سال 1388 هجری شمسی برمی شمارد و تاکید میکند که وضعیت سیاسی کشور و کشمکش بر سر نتایج انتخابات از مهمترین دلایل افزایش ناامنی ها بوده میتواند.
خود پروسه انتخابات یک وضعیت بحرانی را به همراه داشت که وقتی که وضعیت سیاسی و بحران و بنبست مواجه میشه بدون شک به شکل مستقیمش سر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مردم تاثیر میگذاره و این مختل بودن و خود تمام روند پروسه انتخابات و بالاخره اعلان نتایج و زمان قبل از اوی همیش تقریبا 6 ماه مدوام یا به شکل دواندار تمام بازار در افغانستان به حالت نیمه فلج در آمده بود. بازار هدفم از اقتصاد هست، وضعیت اقتصادی مردم که شما بهتر می دانید که وضعیت اقتصادی در کشورهای جهان سوم تاثیر مستقیم روی وضعیت امنیتی داره.
جنرال عبدالهادی خالد، سابق معین وزارت داخل افغانستان و کارشناس مسائل نظامی به این باور است که گسترش خشونت‌ها و ناامنی‌ها در سال 1388 هجری شمسی ناشی از بی‌توجهی متداوم جامعه بین المللی و در رأس آن آمریکا طی سال‌های اول پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان و آغاز جنگ عراق می باشد. وی می گوید همان بی‌توجهی و جدی نگرفتن نزاع در افغانستان باعث شد تا مخالفین مسلح دولت با گذشت هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال فعالیتشان را شدت ببخشند و سال 1388 پس از سقوط رژیم طالبان خونبارترین سال باشد. اما آقای خالد به استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان خوشبین به نظر می رسد.
مگر خوشبختانه پروگرام نوی که سر تال ما بود نظامی شدیدیم، بود ملکی شانوز ندیدیم، ولی مدعی میشه که توسط اوباما برنامه مطرح شده که برنامه هم بود عسکری داره، هم بود ملکی داره، هم بود بازسازی داره و هم برنامه صلح داره که رئیس جمهور ما به پیوسته و رئیس جمهور ما برنامه صلح چیز کردن. ما علائم اولیش میبینیم که برنامه‌ای که گرفته شده آن زمان عملی شده، ما فکر میکنم که وضع رو به بهبود خواهد بود.
با دنبال اعلام استراتژی جدید نظامی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سال 1388 و اعزام 30,000 سرباز جدید که آغاز خروج تدریجی سربازان آمریکا را از ماه جولای سال 2011 به دنبال خواهد داشت، کنفرانس بین المللی درباره افغانستان در ماه دلو در لندن دایر شد. این کنفرانس بیشتر روی انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان متمرکز بود. در این کنفرانس تصمیم بر این شد تا رقم نیروهای افغان افزایش یابد و آموزش نیروهای امنیتی تسریع یابد. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا در این کنفرانس گفت مسئولیت امنیتی ولسوالی با ولسوالی و ولایت با ولایت به نیروهای افغان سپرده می شود که این پروسه از سال روان آغاز می گردد. در نظر از رقم سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان به 300,000 تن افزایش شود. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید تا اکتبر سال 2011 رقم سربازان افغان به 171,600 نفر خواهد رسید. جنرال عظیمی میگوید برنامه آموزش نیروهای اردوی ملی افغانستان نسبت به برنامه پیش بینی شده به سرعت به پیش می رود و در هر دوره‌ای که سه ماه را در بر می گیرد 5,000 سرباز آموزش داده می شوند. مقامات کشورهای غربی به این باورند که با افزایش رقم نیروهای امنیتی افغان و گرفتن مسئولیت امنیت سایر مناطق توسط این نیروها، سیطره حکومت به مناطق دوردست این کشور گسترش خواهد یافت و با تامین امنیت و برقراری ثبات زمینه خروج سربازانشان از افغانستان مساعد خواهد شد.
در جهان و دنیای ما مسائل وجود دارند که خیلی ساده به نظر می آیند، ولی ما در مورد اونا کمتر اطلاع داریم و شاید هم در موردشان اصلا هیچ چیز نمی دانیم. آرش همایون به این سوال که آیا می دانید کوشش کرده چند پاسخ جالب دریافت بکنه.
آیا می دانید که مروارید واقعی در سرکه حل می شود؟ در سال 1844 نام شهر پورتلند در ایالت اورگان امریکا بر اساس شعر و خط گذاشته شد. پوست یک خانم متوسط 3 کیلوگرم و پوست یک مرد متوسط 5 کیلوگرم وزن دارد. به طور متوسط آلمانی ها بلند قدترین مردم جهانند. روبوسی به مراتب سیهی تر از فشردن دست می باشد. آیا می دانید که حاصل ضرب 111,111,111 با 111,111,111 مساوی به رقم 17 عددی 1,2,3,4,5,6,7,8,9,8,7,6,5,4,3,2,1 می باشد؟ روزانه در امریکا 72,843,415 متر مربع پیزه نوشجان می شود. ملکه کلئوپاترا دوبار با دو برادرش عروسی کرده بود. آیا می دانید که مرچه ها هرگز نمی خوابند؟ اگر یک ماهی سرخ را در یک اتاق تاریک نگهداری کنید رنگ ماهی سفید می شود؟ هیچ یک از رؤسای جمهوری امریکا یگانه فرزند والدینشان نبودند. جویدن ساجق هنگام قطع کردن پیاز ریزش اشک را کاهش می دهد. مرغ خروس به خاطر اینکه نعره سر دهد باید گردنش را بلند کند، ورنه صدا از گلونش بیرون نخواهد شد. و ده ها موضوع دیگر که در برنامه های آینده آن را خواهید شنید.
بله، در برنامه های آینده هم با رادیو آزادی باشین تا به این سوال که آیا می دانید پاسخ های جالب دریافت بکنین. اکنون هم نوبت بخش برنامه انتخاب هفته می رسه که احمد تکل تهیه کرده.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته. مروز یک شنبه هفته جاری شهر کندهار یک بار دیگر شاهد سلسله از حملات انتحاری بود. بر اساس گزارش ها در این حملات جمعاً 40 تن کشته شده و بیش از 50 تن دیگر مجروح گردیدند. توریالی ویسا ولی کندهار ساعتی پس از این که نیروهای امنیتی این حملات را خونسا ساختند در یک کنفرانس خبری گفت در این حملات 8 تن از افراد پلیس و بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. آقای ویسا همچنان از تخریب 40 دکان و 12 خانه در این حادثه خبر داد. آقای ویسا از مقامات حکومت خواست تا نیروی نظامی بیشتری را جهت تامین امنیت بهتر به کندهار بفرستند. مقامات امنیتی در ولایت کندهار به رادیو آزادی گفتند این حمله در نزدیکی محبس کندهار، قماندانی امنیه، مارکت تجارتی شهر و منزل احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار صورت گرفته است و در این جریان 8 انفجار بزرگ صورت گرفت. ملپاسوال سردار محمد زازای قماندان امنیه کندهار در مورد حملات روز یکشنبه به خبرنگاران معلومات داد.
زموږ د شپږم اوزی پولیس او د عمومي محبس جنوب خواته تقریبا 300
پولیس اوزی ششم ما در فاصله حدود 300 متری سمت جنوب محبس عمومی 8 واسکت مملو از مواد انفجاری، 3 مرمی، 3 شاجور کلاشینکوف و 3 جوره لباس اردوی ملی را به دست آوردند که آنان نتوانستند از آن استفاده کنند زیرا با مقاومت و اقدامات جدی پلیس ما مقابل شدند. اما متاسفانه این افراد به دست ما نیامدند و موفق به فرار شدند.
سال گذشته یک حمله مشابه بر زندان کندهار زمینه فرار صدها زندانی و شورشی از این زندان را مساعد ساخت. این حمله بر شهر کندهار در حالی صورت گرفت که نیروهای آمریکایی، ناتو و افغان به دنبال عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند برای عملیات مشابه در کندهار آمادگی می‌گیرند. با تعقیب وقوع این حملات محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان جهت بررسی این موضوع به کندهار رفت. آقای اتمر گفت که تحقیقات در مورد حادثه خونین شهر کندهار آغاز شده و ادامه دارد و افزود که برای ارسال نیروهای اضافی به کندهار فیصله صورت گرفته است.
کندهار شهر او ولایت نور و قواوت او د موجود قواو تنگشت
شهر و ولایت کندهار به نیروی اضافی و تقویه نیروهای موجود نیاز خاصی دارد. در این مورد فیصله شده و به زودی شما اقدامات تازه را جهت تقویه نیروها خواهید دید. من دیروز با وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی مجلس فوق‌العاده در شورای امنیت داشتم. امر رئیس جمهور به همه این است که به این امر توجه خاص مبذول شده و تقویه و موثریت قوای امنیتی ما به بهترین شکل آن تضمین گردد.
با گفته احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی کندهار، مقامات استخبارات محلی اطلاعات از حملات در کندهار در دسترس داشتند و می دانستند که احتمالاً این واقعه رخ می دهد. با گفته وی در این مورد شایعاتی نیز وجود داشت. این دقیقاً نکته است که جنرال امرالله امان کارشناس مسائل سیاسی آن را بی کفایتی مقامات دولتی و امنیتی می خواند.
قوای امنیتیه که اونجا موجود هستن، اینا نمیفهم که روی چی مصروف هستن. قوای کشفی دارد، قوای امنیتی دارد، قوای استخباراتی هم دارن. از مسئولین امنیتی و اداری که در ولایت کندهار حکومت میکنن و مسئولیت حکومتداری و امنیتی را دارد، جدی بازپرس باید صورت بگیرد. این راپور و اطلاعاتی که داشتن مسئولین کندهار به جرأت کامل گفت که ما نتوانستیم جلوی این رو بگیریم، با وجودی که این بازی اپراتیوی و استخباراتی که صورت نگرفت از قبل اینا اطلاع داشتن، اما این که چرا مانی نشدن باید جدی بازپرس باید صورت بگیرد.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در صحبت با رسانه ها ادعا نمود که در این حملات انتحاری 50 سرباز افغان و بین المللی کشته شده و بیش از 70 تن دیگر جراحت برداشتند، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کردند. در این هفته گزارشی داشتیم که در نتیجه تلاش های یک خانم برای ده ها زن در کمپ شیخ مصری ولایت ننگرهار امکان کار مهیا شده است. این خانم که شریفه نام دارد زنان نادار و بیوه را در زمینه های تاربافی و صنایع دستی کمک می کند. شریفه که با بیش از 200 زن باشنده در کمپ شیخ مصری در زمینه های تاربافی و صنایع دستی کمک کرده است، در این هفته شخصیت رادیو آزادی است. شخصیت این هفته رادیو آزادی چگونه و چه زمانی تلاش هایش را در این راستا آغاز کرد؟ از زبان خودش بشنوید.
ما پارسال در کمپ شیخ مصری 207 زنه را ترنیم میکدیم. دبلی پی برای ما غذای مواد میداد. حالی که او ترنیم شده بازار ازی را پیدا کردیم، سر گشتندیم، مال ازی را بردیم، مال خوب شده، کارای ازی را برای ما 207 زنه با اجره کار میکنه، 50 افغانی میتم.
شریفه میگوید که با آغاز این پروژه به تعداد زیادی از زنان بیکار امکان کار میسر شده است و آنان اکنون میتوانند با خانواده های خود کمک اقتصادی کنند. کلثوم مظلومیار مسئول انجمن شوراهای کمپ شیخ مصری از تلاش‌های خانم شریفه ستایش نموده میگوید زنان این کمپ استعداد خوبی برای اجرای انواع مختلف کارها دارند.
کمه کار چې موږ د وړې پروژه د شرفي استاد د خوانه زمونږ په کیم کې دی کې زمونږ په ژوند کې
پروژه پشمریزی که استاد شریفه برای ما ایجاد کرده است باعث تغییر بزرگ در زندگی ما شده، زیرا یک زن اکنون می تواند شانه به شانه با شوهرش کار کند و دوم این که زنان دیگر محتاج شوهران خود نیستند و می توانند مشکلات خود را خود حل کنند. زنان در اینجا می توانند به قالین بافی، خیاطی و سایر مهارت ها بپردازند. آنان با استعدادند. اکثرشان مثل کوچی ها بوده و می توانند در هر پروژه‌ای که در کمپ ما ایجاد شود سهم بگیرند.
در کمپ شیخ مصری زنان زیادی به سر می برند که قبلا یا بیکار و یا مجبور به کارهای شاقه بودند، اما پس از این ابتکار شریفه تحول ناگهانی در زندگی آنان رخ داد. این زنان اکنون به تار بافی و ساختن صنایع دستی می پردازند و از این طریق عواید به دست می آورند. خانم شریفه به این نظر است که زنان می توانند مانند مردان نانآور خانه باشند و در رشد اقتصاد خانوادگی سهم بگیرند.
نام خدا علی بسیار خوب است، اولی ببینی علی کلیم بابا اونجا آمده، در افغانستان آمده، کلیم بابا که در مردم که در پاکستان بوده در جای بوده، علی آمده در جای یک مارکت گرفته، علی تولید کلیم ما خوب شده، کلیم که تولید خوب شده و تاری ما به پروش میرسه. علی نام خدا ما بسیار از کار خود راضی هستیم، کار ما بسیار خوب است. پشم است از غزنی میاریم، از دولت آباد، از مکوار، خود از افغانستان جمع میکنم. یک سوار دیگه سوار، یک سال دیگه سال ما پشم خود ذخیره میکنم، با ریت خوب ذخیره میکنم. روزانه با استعداد زن است که غیر از زور نباشه، یک مریضی نباشه، آگهیش نشود، یک نیم صد کیلو پشم خود ما روزانه پشم ترجم میکنم.
شریفه که از سالیان متمادی در شهر جلال آباد سکونت دارد، اکنون در نظر دارد که کارخانه کوچک تاربافی کمپ مهاجرین شیخ مصری را توسعه دهد و می گوید که تارهای مخصوص قالین که از پشم گوسفند ساخته می شود بازار خوبی برای فروش دارد. وی محاسبه می کند و می گوید که یک زن در یک روز به طور متوسط توسط دست یک کیلو تار بافته می تواند، اما اگر با ماشین کار کند می تواند 30 کیلو تار ببافد. شریفت تعهد کرده است که به هر طریقه ممکن که باشد برای زنان همکارش ماشین های تار بافی را مهیا کند.
Oh, oh, oh. چرا دل من گرفتن عزی من خود تو ملامت چی خواهیم بس کن بحر خدا دل من گرفتن روزی یار یگانه بود نوری چشم زمانه بود I'm gonna go to the